بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الاول، اصالة البراءة. بحث در اصول عملیه بود. در جلسه قبل اجمالاً مجاری اصول عملیه اربعه بیان شد. از این جلسه به بعد به نحو تفصیلی تری به بیان احکام و مسائل مربوط به هر کدام از این اصول عملیه جداگانه می پردازیم. مورد اول، اصالة البراءة. در اصالة البراءة چند بحث قابل تر هست. یک، مجرای اصالة البراءة. دو، انواع شکوکی که می تواند در ارتباط با اصالة البراءة مطرح شود. سه، دلیل بر اصالة البراءة. چهار، که متناسب با بحث سوم و مأخوذ از بحث سوم است، بحث براءت عقلی و براءت شرعی. پنج، شبهات بر اجرای براءت و پاسخ به این شبهات. اجمالا این پنج بحث، این پنج موضوع در بحث اصالة البراءة قابل تر هست. اما مجرای اصالة البراءة سابقا گفته شد، جایی که حالت سابقه معتبره نباشد و شک ما شک در اصل تکلیف باشد. اصل تکلیف مشکوک است، اینجا میشه مجرای براءت، به خلاف احتیاط و تخییر که در احتیاط و تخییر ما علم به اصل تکلیف داریم ولی متعلق تکلیف مشکوک است. این یک مطلب. نکته دوم، می‌فرمایند شک و شبهه‌ای که مجرای اصالة البراءة است یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه. یعنی چه؟ گاهی اوقات شک به اصل حکم تعلق می گیرد. آیا استعمال دخان حرام است یا مباح؟ حکم استعمال دخان چیست؟ این مشکوک. آیا دعای عند الهلال واجب است یا مباح؟ حکم دعای عند الهلال چیست؟ وجوب یا عدم الوجوب؟ اینو بهش میگن شبهه حکمیه. حالا منشأ شبهه حکمیه یا فقدان نص است، یعنی نصی در اختیار ما نیست، یا اجمال نص است، روایت آمد ولی روایت مجمل است. آیا این امری که در روایت آمد، این که میگوید سل عند الهلال، وجوب از او اراده شد یا اباحه؟ و گاهی منشأ شک تعارض نصین است. یک روایت میگوید واجب است، یک روایت میگوید واجب نیست و مباح است. این تعارض نصین موجب شد ما به شک بیفتیم، آیا بالاخره این عمل لازم هست یا نیست. پس اگر شک ما به اصل حکم تعلق بگیرد و منشأ این شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، یکی از این ستا باشد، اینو بهش میگن شبهه حکمیه. و گاهی اوقات شبهه شبهه موضوعیه هست. شبهه موضوعیه یعنی حکم روشن است، حکم معلوم است، لکن شک ما تعلق گرفت که آیا مصداق برای این حکم تحقق یافت یا خیر. به عبارت دیگر شک ما در مصادیق موضوع این حکم است. مثال، ما میدونیم خمر حرام است، میدانیم خل سرکه حلال است، اما نمیدانیم این مایع خارجی بالفعل، این مایعی که در این ظرفه، آیا خمر است یا خمر نیست. بنابراین اصل حکم روشن است، حرمت خمر، حلیت سرکه. لکن شک ما در این است که این مایع خارجی آیا مصداقی برای خمر است فحرامون، یا مصداقی برای سرکه هست فحلالون. اینو بهش میگن شبهه موضوعیه. و منشأ شک در شبهات موضوعیه همیشه خلط امور خارجیه هست. یعنی شارع مقدس حکم رو بیان کرد، مشخصا از نظر نص ما با مشکلی مواجه نیستیم، لکن به خاطر اون اشتباه در موضوعات خارجیه برای ما شک به وجود آمد. این مایه میبینیم رنگش هم به خمر میبرد هم به سرکه، بوش با هر دو سازگار است، لذا به شک میفتیم آیا این مایه خمر است یا خل. پس تکرار میکنیم، شک و شبهه یا به نحو شبهه حکمیه است یا به نحو شبهه موضوعیه. منشأ شک در شبهه حکمیه یا اجمال نص یا فقدان نص یا تعارض نص. این جمله هم داخل پرانتز داشته باشید. رفع شبهه حکمیه از بین بردن شبهه حکمیه به ید شارع است. شارع است که باید بیاید و این شبهه را متلاشی کند، این شبهه را از بین ببرد. اما نوع دوم شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه یعنی شک در مصادیق موضوع حکم را داریم. و منشأ شک در شبهه موضوعیه اشتباه در امور خارجیه هست. این نکته را هم داشته باشیم. رفع شبهه در شبهه موضوعیه به ید شارع نیست، به دست عرف است، به دست اون قراین خارجیه هست. یه جمله داخل پرانتزی داشته باشیم. مقصود اصلی بحث در اصول عملیه شبهه حکمیه هست، لذا اگر بحث از شبهات موضوعیه می شود به نوعی بحث استطرادی است، و الا محور اصلی و تمرکز اصلی بحث روی شبهات حکمیه است. این یک مطلب. نکته دوم، شبهه، حالا چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، از یک منظر دیگر هم قابل تقسیم است، و اون یا شبهه تحریمیه یا شبهه وجوبیه. شبهه تحریمیه از اسمش پیداست، یعنی یک طرف شبهه احتمال حرمت باشد. همون مثال دخان، شک می کند آیا استعمال دخان حرام است یا حلال. حرام است، پس یک طرف شک شد حرمت، یک طرف شک نه، اباحه، استحباب، کراهت. اینو بهش میگن شبهه تحریمیه. اما شبهه وجوبیه، اینم از اسمش پیداست، یعنی یک طرف شک احتمال وجوب است. مثال قبلا گفتیم، شک میکند آیا عند رؤیت الحلال دعا واجب است یا خیر. یک طرف شک احتمال وجوب، طرف دیگرش مثلا استحباب، اباحه، کراهت. پس بنابراین شبهه وجوبیه شبهه‌ای که دائر مدار است بین واجب و سایر احتمالات، البته غیر از حرام. شبهه تحریمیه شبهه‌ای است که دائر مدار است بین حرمت و سایر احتمالات، البته غیر از وجوب. چون اگر شبهه بین حرام و واجب بود، یعنی احتمال میدهد این عمل یا حرام باشد یا واجب، این میشه مجرای تخییر. اگر این دو جمله و این دو بحثی رو که تا کنون عرض کردیم در کنار هم قرار بدیم، به این مطلب خواهیم رسید که ما 8 نوع شبهه داریم. بعد باید تک تک اینها بحثش بحث بشود که آیا مجرای براءت است یا مجرای براءت نیست، به چه دلیل مجرای براءت، به چه دلیل مجرای براءت نیست. اون 8 تا چه میشه؟ یعنی تقسیم از چه جهت؟ میگیم شبهه یا حکمی است یا موضوعی. شبهه حکمیه یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص. خود شبهه حکمیه 3 فرد، پس 3 فرد شبهه حکمیه، 1 فردم شبهه موضوعیه، این 4 فرد. این 4 فرد یا به نحو شبهه تحریمیه هست 4 تا، یا به نحو شبهه وجوبیه هست اینم 4 تا، روی هم میشود 8 مسئله. لذا باید در 8 مسئله و در ذیل 8 عنوان یکی یکی بحث شود. این 1 صفحه رو تطبیق بکنیم تا بحث بعدی. قد تقدم ان مجرا اصالت البراءه هو الشک فی اصل تکلیف. مجرای اصالت البراءه شک در اصل تکلیف است. این در صفحه قبل بود. و هو علی اقسام، این شک بر چند قسم است. لأن الشک تارتن یتعلق بالحکم، شک گاهی اوقات تعلق به حکم میگیرد. یعنی چه تعلق به حکم؟ یعنی چه؟ ای یکون اصل الحکم مشکوکا، یعنی اصل حکم مشکوک است. مثال، شک میکند در حکم تدخین آیا حرمت است یا اباحه. و یسمى بالشبهة الحکمية، به این شبهه میگیم شبهه حکمیه. و اخرى یتعلق الشک بالموضوع، و گاهی اوقات شک تعلق به موضوع میگیرد. یعنی چه تعلق به موضوع میگیرد؟ به معنا ان الحکم معلومون، حکم روشن است، حکم معلوم است. ولیکن تعلق الشک به مصادیق الموضوع، لکن شک به مصادیق موضوع این حکم تعلق گرفت. مثال، مایعی که مردد است بین اینکه خمر است یا سرکه. حکم مشخصه، اگر خمر بود حرام است، اگر خل بود سرکه بود حلال. یا یه رطوبتی است، نمیداند آیا این رطوبت خونه نجس. زردابه است که دور زخم آمد پاک. رطوبتی از او خارج شد، نمیداند آیا این رطوبت بول نجس، آیا وزی و مزی است پاک. بنابراین حکم مشخص است در اینکه حکم چیست. اگر بول بود نجس، اگر خون بود نجس، در این بحثی نیست. لکن این مایع خارجی، این رطوبت خارجی، آیا مصداق این عنوان هست یا نیست، محل شک. و یسمى بالشبهة الموضوعية، که بعد عرض کردیم اونی که در اصول و در این مباحث اولا و به ذات محل بحث است شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه استطرادن بحث می شود. ثم ان منشأ الشک فی الشبهة الحکمیه، منشأ شک در شبهه حکمیه، یا فقدان نص است یا اجمال نص است یا تعارض نصین، که تک تک اینها تفصیلش خواهد آمد. و منشأ شک در شبهه موضوعیه خلط امور خارجیه هست، اختلاط و اشتباه در امور خارجیه. این یک تقسیم. و شبهتو به قسمه ها، شبهه به هر دو قسمش، یعنی چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، تنقسم الى تحریمیت و وجوبیه، تقسیم می شود به شبهه تحریمی و وجوبی. خب یعنی چه؟ اما تحریمیه، شبهه تحریمیه، فالمراد منها، مقصود از شبهه تحریمیه، ما از احتملت حرمت و شیع مع العلم به انهو غیر واجبن، جایی که احتمال بدهیم حرمت چیزی را ولی میدانیم که واجب نیست. اشتباه بین حرام و غیر واجب، احتمال میدیم حرام باشد یا مکروه یا مستحب یا مباح، یک طرف شبهه حرمت، یک طرف شبهه اباحه، کراهت، استحباب. فیدور امره بین الحرمت والاباحه، احتمال میدیم حرام یا مباح، یا الحرمت والکراهه، احتمال میدیم حرام یا مکروه اول استحباب، احتمال میدیم حرام یا مستحب. مانند تدخین، الدائر امره بین الحرمت والاباحه، تدخینی که امرش دائر مدار باشد بین حرمت و اباحه، این میشه شبهه تحریمیه. عرض کردیم اگر دوران ام بین حرمت و وجوب بود، یعنی احتمال حرمت یا وجوب، یعنی یک طرف حرمت یک طرف وجوب، میره در باب تخییر. در صفحه 194، اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمته، بحث میره اونجا. و اما الوجوبیه، اما شبهه وجوبیه، فالمراد منها، مقصود از شبهه وجوبیه، ما از احتمل وجوبه، احتمال میدهیم وجوب شیعی را، مع العلم به انه غیر محرم، ولی میدانیم که حرام نیست. البته علم روشن است، منظور حالا یا علم وجدانی یا اماره معتبره اقامه شد، برای اینکه این عمل حرام نیست، ولی علم وجدانی فقط مقصود نیست، علم یا دلیل معتبر. فیدور امره بین الوجوب والاستحباب، دوران امر بین وجوب استحباب است، مثل دعای عند الهلال، احتمال میدیم واجب باشد یا مستحب. اول اباحه، دوران امر بین وجوب اباحه باشد، اول کراهه، دوران امر بین وجوب کراهت باشد، مانند دعای عند رؤیت الهلال، داریم سل عند رؤیت الهلال، شک میکند آیا این سله به معنای وجوب است یا استحباب. و علی ذلک یقع الکلام فی مقامین، بر این اساس بحث در دو مقام است. مقام اول، الشبهة التحریمیه، شبهه تحریمیه، و فیها مسائل اربع، در او چهار مسئله باید بحث شود. شبهه حکمیه تحریمیهی که منشأ شبهه فقدان نص است. دو، شبهه حکمیه تحریمیهی که لعجل منشأ شک اجمال نص است، که عرض کردیم اینها تک تک خواهد آمد. سه، شبهه حکمیه تحریمیهی که منشأ شک تعارض نصین است. خب این سه تا شبهه حکمیه. چهار، شبهه موضوعیه تحریمیه، شبهه شد موضوعی. خب منشأ شک چیست؟ خلط امور خارجیه. در صفحه 193، المقام الثانی، الشک فی شبهة الوجوبیه، همون چهار مقام شبهه تحریمیه در شبهه وجوبیه هم تر خواهد شد. البته در شبهه وجوبیه، حالا چه شبهه تحریمیش چه شبهه موضوعیش، در هر چهار شقش هم اصولیون هم اخباریون قائل به براءت شدند. اما در شبهه تحریمیه در شبهه حکمیه تحریمیه اصولیون قائل به براءت شدند، باید ادله اونها بحث بشود که اگر دلیل اونها مستفاد از شرع بود میشه براءت شرعیه، اگر دلیل دال بر براءت حکم عقل بود میشه براءت عقلیه، براءت عقلی، براءت شرعی. در مقابل اخباریون قائل به احتیاط شدن. اینو پیش مطالعه خواهید فرمود انشاءالله در جلسه آینده. مورد اول شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شک فقدان نص باشد رو به عرض میکنیم. دلیل اصولیون بر براءت چیست؟ البته لا یخفا دلیل در خیلی از بخشای بعد نیز به نوعی تکرار میشود، یعنی مباحث زنجیروار و مرتبط به هم. سوالات بحث امروز: مجرای اصالت البراءه را بیان نمایید. سوال بعد: شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه را تعریف نمایید. منشأ شک در هر کدام از این دو شبهه چه می باشد؟ و رفع شک در هر کدام از این دو شبهه به چه کیفیتی است یا به دست چه کسی است؟ جواب: رفع شک در شبهات حکمیه به ید شارع، به ید قانونگذار، اما رفع شک در شبهات موضوعیه دیگه به ید شارع نیست. شارع اونی که وظیفش بود اعلام نص بود و انجام داد، رفع شک به ید مکلف است. سوال بعد: مقصود از شبهه تحریمیه چیست؟ در قالب مثال بیان نمایید. مقصود از شبهه وجوبیه چیست؟ در قالب مثال توضیح دهید. سوال بعد: در صفحه 180 سطر آخر، ازحتمل وجوبه مع العلم بانه غیر محرم. در این عبارت سطر آخر نکته العلم بانه غیر محرم چیست؟ نکتهش چه بود؟ چون اگر دوران بین حرام و واجب شد میشه مجرای اصالت و تخییر که در چند صفحه بعد میاد. دوران هم بین واجب و غیر حرام، یا در شبهه تحریمیه دوران هم بین حرام و غیر واجب. و در همین عبارت مقصود از علم آیا علم وجدانی است یا اعم از علم وجدانی و اقامه دلیل معتبر، که جواب دومی است. سوال بعد: سوره یا مسائل هشتگانه قابل طرح در اصالت البراءه را بیان نمایید، که چهار موردش در صفحه 181 بیان نمود و چهار مورد در صفحه 193. ولو از نظر کمی میشد بیشتر بحث امروز رو خوند، لکن بحث اصول عملیه بحث مهمی است، مضافاً بر این که ممکن است عده‌ای از دانشپژوهان موفق نشن این مباحث اصولی رو در کتاب‌های مفصل‌تر ادامه بدن. لذا یه مقداری بحث آرام‌تر با تأنی بیشتری گفته شد، چون که این در واقع کتاب الموجز نخستین کتاب اصولی است و پایه مباحث اصولی شما انشاءالله خواهد شد. اگر مباحث یه مقداری آرامتر پیش بره ولی توضیح بیشتری باشد، تکرار بیشتری باشد، چون خود همین تکرار باعث میشه مطلب بهتر در ذهن نقش ببندد، این برای کاربرد در فقه و همچنین برای اصولها در مقاطع بالاتر یقیناً مفید و مطلوب خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.